باست تاک، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، مجموعه که با تشریح و تحلیل مهمترین رویدادهای سده 14 هجری شمسی میپردازد، از رویدادهای مهم سده 14 هجری قمری و دهه 1980 میلادی تجاوز رژیم صدام دیکتاتور معدوم عراق به خاک ایران بود. پس از فتح خرمشهر در سال دوم تجاوز رژیم بعثی عراق، معادلات سیاسی و میدانی و بین المللی برای ایران و عراق تغییر کرد. صدام به دنبال شرایط نه جنگ نه صلح بود تا بتواند با فرسایشی کردن تنش با ایران هم یگانهای نظامی خود را بازسازی کند و هم با کمک حامیان منطقه‌ای و دو ابرقدرت شرق و غرب مرزهای عراق و ایران را با توجه به خواسته های تجاوزکارانش تغییر بدهد. جمهوری اسلامی ایران از طرح‌های صلح را بر اساس خواسته‌های تجاوزکارانه صدام دانسته و راهبرد ورود به خاک عراق برای بیرون راندن یگان‌های نظامی ارتش بعث عراق از تمام سرزمین‌های تحت اشغال انتخاب کرد. تنبیه متجاوز و گرفتن خسارات جنگ از دیگر اهداف ورود به خاک عراق بود. در چنین شرایط رژیم بعث عراق به منظور گسترش دامنه جنگ و تغییر فوری موازنه قوا به نفع خود و ایجاد ماهیت جدید در جنگ، با تلاش برای تجهیزات ارتش خود با سلاح‌های غیر متعارف رو آورد. سازماندهی سلاح‌های شیمیایی از این زمان در ارتش عراق آغاز شد و با گذشتن یک سال از آن با کارگیری جنگ‌افزاری‌های شیمیایی در جبهه‌های جنگ وضعیت جدید را به وجود آورد. انجام این اقدامات سبب تغییرات قابل ملاحظه در سازمان‌ها و قدرت رزمی عراق گردید. در عرصه بین المللی نیز تحرکات سیاسی در حمایت از رژیم صدام پس از فتح خرمشهر افزایش یافت. شورای امنیت سازمان ملل بجز صدور قطعنامه در هفته اول آغاز تجاوز رژیم صدام تا زمان فتح خرمشهر ساکت بود. شورای امنیت پس از آنکه ستون فقرات نیروهای اشغالگر عراق در عملیات بیت المقدس شکسته شد و هزاران نظامی عراقی به اسارت در آمدن دوباره فعال شد. این شورا پس از گذشت نزدیک به 50 روز از آزادی عمده سرزمین های ایران، قطعنامه 514 را در تاریخ 12 ایول سال 1982 صادر کرد. در این قطعنامه برقراری آتش‌بس فوری و بازگشت نیروهای دو کشور با پشت مرزهای بین المللی، احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و عدم مداخله کشورها در امور یکدیگر مطرح گردیده است. قطعنامه 514 در حالی صادر شد که از زمان صدور قطعنامه 479 در هفته اول آغاز جنگ تا زمانی که ایران 4 عملیات بزرگ خود را برای بیرون راندن ارتش متجاوز عراق انجام نداد، شورای امنیت سازمان ملل هیچ تحرکی از خود نشان نداد. ولی پس از آنی که ایران توانست با یک سلسله اقدامات نظامی عمده سرزمین های خود را آزاد نماید و ایران در پی بررسی تعقیب ارتش متجاوز بعثی بود، در این زمان قطعنامه 514 صادر گردید. در این قطعنامه سخن از تجاوز و تعیین متجاوز به میان نیامده بود و مطلب از پرداختن خسارت های جنگ و نیز تنبیه متجاوز مطرح نشده بود و تضمین برای امنیت و ثبات حقیقی وجود نداشت. با توجه به مفاد قطعنامه 514 و حمایت قدرت‌های غربی و شرقی عضو شورای امنیت از رژیم بعثی صدام، جمهوری اسلامی ایران قطعنامه 514 را تأمین کننده صلح پایدار و تنبیه متجاوز ندانسته و آن را نپذیرفت. اما صدام دیکتاتور عراق بلافاصله این قطعنامه را پذیرفت. اولین عملیات بیرون مرزی ایران پس از فتح خرمشهر عملیات رمضان در شرق بصره بود. هدف اصلی از طرح‌ریزی عملیات رمضان رسیدن رزمندگان اسلام به شرق بصره و ساحل شط العرب بود که به عنوان عملیات تعیین کننده در سرنوشت جنگ تلقی می شد. ایران در تلاش بود تا با انهدام بخش از قوای ارتش عراق از تهدید آینده آن پیشگیری نموده و به نقطه بازدارندگی برسد، به طوری که دشمن دیگر هوس حمله به ایران نکند. عملیات رمضان اگرچه صدمات زیادی به یگانهای نظامی عراق وارد کرد، اما اهداف از این عملیات تحقق نیافت. ارتش بعث عراق با مسلح کردن زمین به انواع موانع از مکان و زمان عملیات تا حدود زیادی با خبر شده و توانسته بود محور استعداد نیروهای عمل کنند و اهداف عملیات را مشخص نمایند. با پایان یافتن عملیات رمضان مشخص گردید که راهبرد ارتش بعث عراق دفاع مطلق در جبهه های جنگ زمینی با کمک مسلح کردن زمین از طریق کار مهندسی و تغییر شرایط زمین و آرایش جدیدی از نیروهای زرهی با کمک کار مهندسی بود، به گونه ای که اجازه ندهد قوای آن کشور سرزمین و خاک خود را از دست بدهند. با توجه به ناکامی عملیات رمضان و تغییر آرایش نیروهای عراقی، فرماندهان ایرانی نیز میبایست تغییرات در آرایش نظامیان ایرانی انجام بدهند. برای طرح‌ریزی عملیات‌های بزرگ و اتخاذ تاکتیک‌های جدید نیاز به زمان و فرصت کافی بود. در چنین شرایطی برای آسوده نگذاشتن قوای دشمن بعثی بایستی چند عملیات محدود انجام میشد. پس از عملیات رمضان برای اولین بار پرواز هواپیماهای بمب‌افکن میگ-25 روسی در آسمان ایران مشاهده گردید و مشخص شد که روس‌ها تعداد بیشتر هواپیماهای پیشرفته و جنگ‌افزارهای جدیدی به عراق واگذار کردند. عزیزان شنونده، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.